کشور کشور جوانی بود، خیلی اصلا درکی از این داستان نداشتن که چه اتفاقی داره. پس یه بخشی از مسئله همینه. چرا رشته طب سالمندی رو تعطیل کردن؟ خب تضاد منافعی هست. یه عده خیلی نمیتونن اینو قبول بکنن که
کیان یه عده کیان
حالا به هر حال هستن متخصصینی که فکر میکنن که حضور این متخصصین طب سالمندی خیلی ضروری نیست و دارن میبرنش به سمت چی؟ فوق تخصص گرایی، که وقت تازه مشکل ما اصلا با این مسئله حل نخواهد شد. اما از اون برم، چون هنوز کشور جوانه و سالمندی رو ما داریم میگیم دیگه 20 تا 30 درصد جمعیتمون، وقتی این بیبی بوم دهه 60 میرسن به سالمندی ما انفجار. بنابراین الان هنوز بحران‌های دیگری داریم و ما کشوری هستیم که عادت داریم حل بحران بکنیم اورژانسی. اینه که خب خیلی شاید راه به جایی نبریم. یه بخش قصه اینه. داستان دیگه‌ای که وجود داره، باز آقای دکتر به خوبی اشاره کردن، سالمندی مولتی دیسیپلینریه. یعنی شما مثل قصه اربعین نیست که بگی متولی اینه انجام نداد و حالا برم توبیخش کنم. سالمندی بزرگتر از این حرف هست. داره یک گذار جمعیتی اتفاق میفته، داره یه تغییر میفته تو کل ساختار کشور. بنابراین انتظار اینو نداشته باشین که یه دبیرخونه بیاد بره تغییرات ایجاد کنه، یا یه کار دانشگاهی انجام بشه تغییرات، یا یه وزارتخونه متولی باشه. تمام کشور با هم دیگه باید دست به دست هم بدن تغییرات ایجاد کنن، زیرساخت ایجاد کنن. وقتی خانم دکتر دارن میفرمایان که ما در واقع استاندارد سازی رو بردیم مصوب کردیم، این گام خیلی بزرگیه. فکر نکنین که چرا هنوز، برای اینکه تازه داره این مطرح میشه. یعنی یه عده دارن فکر میکنن که خب سالمند من پاشم خواد از در خونش اصلا از خود خونش پله داره نمیتونه پایین بیاد، یعنی نمیتونه اصلا از خونش بیرون بیاد. بنابراین الان اتفاقا تا حدودی دیر هست، نمیتونیم بگیم که خیلی در جایگاه خوبی هستیم، اما انقدام دیر نیست. ما با سرعت خیلی سری داریم میریم به سالمندی و شروع کردیم. الان چند سالیه که میرم واقعا همه در دستگاه ها ارگان های مختلف به بحث سالمندی حداقل سنس شدن و دارن تلاش میکنن کارایی بکنن.
سنس شدن یعنی چی؟
یعنی که حساس شدن به موضوع، دارن فکر میکنن به اینکه داریم میریم به این سمت و باید یه کاری بکنیم. خوب. اما خب باز اشاره شد سرعت سالمندی ما به نسبت کشورهایی مثل فرانسه، مثل سوئیس، مثل کشورهای توسعه یافته چندین برابره. پس خیلی نمیتونیم لاک پشتی حرکت کنیم، مجبوریم خیلی سریع اقدام کنیم هرچند سخته.
خیلی متشکرم آقای علامه. اگه بخواید الان اولویت ها رو در حوزه سالمندان برای ما نام ببرید به صورت سرفصلی، زحمت میکشید این کارو بکنید؟
خواهش می‌کنم. نکنید من باز رو این تاکید بکنم که دنبال مقصر گشتن و صورت مسئله پاک کردن و چرایی ها رو پرسیدن شاید راحت ترین کار باشه و به سرانجامی نمیرسه. کاش بیام بپرسیم باید چگونه این مشکلات رو حل بکنیم. اگر رو چگونگی در حقیقت به نتیجه برسیم به نظر من خیلی بهتره. همونطور که من تو دو سال گذشته با مسئولین عالی رتبه صدا و سیما صحبت کردم که چرا در حوزه صدا رادیو و در حوزه تلویزیون سیما ما یک برنامه ثابت و اختصاصی برای سالمندان نداریم. ما شبکه‌هایی داریم که برنامه‌های کودک پخش می‌کنه، برنامه‌های ثابتی داریم که در مورد خانواده و زنان صحبت می‌کنه، ولی موضوع سالمندان که همه جای دنیای گروه خاص محسوب میشن، آموزش بزرگسالان و سالمندان ویژگی‌های آموزشی و مهارتی خاص در حقیقت داره و باید مثلا شمرده صحبت کرد، روی لب اینها زوم کرد تا لبخانی صورت بگیره، کلمات مغلق نباید گفت، اطلاعات مفید و دستبندی شده ضروری رو باید انتقال داد، حجم زیاد مطلب نباید گفت و و و و اینها ویژگی های اون برنامه است. چرا تو این دو سال اتفاق نیفتاده در صدا و سیما؟
خاطر اینکه متولی نداره بحث سالمندان، کسی نمیفهمه. وقتی شما میگی که
نه، من در این مورد با مسئولین ارشد صدا و سیما صحبت کردم و این کارو سرانجام
نمیتونن نه. شبکه که نمیتونن یهو تو دو سال بیان شبکه بزنن که. دکتر
نه من نمیگم شبکه،
یه برنامه میخوان.
من یه برنامه یک ساعت میگم ما شبکه کودک داریم. من شبکه نمیخوام،
یه برنامه،
برنامه یک
مطالبه
ساعته
منطقی
در حقیقت میخوایم که مخصوص خود سالمند باشه، نه برای جامعه، نه برای مدیران و سیاستگزاران و کارشناسان که بیان مباحث مدیریتی و نمیدونم حتی آموزش. من میگم مخصوص خود سالمند در حقیقت. خب چرا ما این برنامه نداریم؟ من تا تقریبا پولش هم جور کردم بنده چه از بهزیستی پرداختیم به یکی از شبکه‌ها، اسم شبکه رو نمیبرم، به حضور شما ارشد اومدم گفتن که شما 10 دقیقه توی برنامه‌های ما بیاید در مورد سالمندی صحبت بکنید. گفتم اینجوری من نمیتونم با سالمند ارتباط برقرار کنم، من میخوام ثابت باشه تایم مشخص. همونطور که در صدا و سیما این کار جلو نرفته چون متوجه نیستیم که داره چه اتفاقی میفته، داره از چه شیبی داریم ما در حقیقت میریم جلو و این میتونه برای ما بحران ایجاد بکنه، سایر قسمت‌ها اینجوریه. من اگه بخوام در مورد چگونگی صحبت بکنم، عرض کردم اراده حاکمیتی میخواد. قوای سگانه هر سه تا وظیفه دارن. مثلا قوه قضاییه در بحث لایحه جامعه حمایت از حقوق سالمندان، سالمندان گروه خاصن، گروه آسیب پذیرن، دلایل براش وجود داره، همه جای دنیا به این سمت رفتن. ما احتیاج به یک لایحه‌ای داریم که در ابعاد مختلف این کار رو انجام بده. ما این کار رو خود دبیرخونه اومد توی امسال شروع کرد، رفتیم با وزارت دادگستری صحبت کردیم، یه مجری علمی دانشگاهی انتخاب کردیم و الان پیشنویس لایحه جامعه حمایت از حقوق سالمندان که 15 بعد حمایتی رو در بر میگیره در کنار حدود 100 ماده حمایتی تدوین شده. بنابراین قوای سگانه باید بیان، دومیش مجلس. نگاه کنید برنامه سوم توسعه اشاره کرده به ساماندهی سالمندان، اون موقع بهزیستی جزء وزارت بهداشت بود، بعد میاد جزء وزارت رفاه اجتماعی، بعد میاد جزء وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی. خود این قانونی که مال حدود 20 سال قبل 79 احتیاج به بازبینی داره، با جزء احکام دائمی بودجه قرار بگیره، تا این نشه براش بودجه گذاشته نمیشه. برنامه هفتم توسعه که الان متاسفانه یکی دو سال عقب افتاد و قراره در حقیقت تو دولت جدید این کار نوشته بشه، فرصتی که یک فصل مجزا، چون نیا کنید زیر ساخت سالمندی من صراحتا میگم 10 سال حداقل طول میکشه، مثلا تو همین حوزه منابع انسانی، مثلا تو همین حوزه مدیرسال، اینا رو محاسبه کردیم 10 سال طول میکشه تا این زیر ساختا فراهم بشه. بنابراین باید از الان به فکر بود مجلس اینگونه، دولت هم باید نیا کنید یه کسی باشه که بتونه وزرای محترم دست خانمیتون میفهمن موضوع بین بخشیه، آیا موضوع بین بخشی رو بدون کسی که روی همه وزارت خونه ها در حقیقت اشراف داره و میتونه به اونها امر و نهی بکنه میتونیم در حقیقت بیاریم وسط کار. سازمان بهزیستی من صراحتا میگم نمیتواند وزارت خونه های مختلف را ازشون بگه آقا تو باید این کارو انجام بدی اون کارو انجام ندی. این جایگاه جایگاه ریاست جمهوره، جایگاه معاون اوله، جایگاه هیئت دولت کنه این اتفاق بیفته. مسئله بعدی بحث بودجه است. خانم دکتر فرمودن این همه ما مشکلات داریم، بعضی از عزیزان من میشنم میگن آقا حالا جوونا ازدواج نمیتونن بکنن، ما مشکل مسکن داریم، شما میخوای به مشکل، میگم آقا شما 30 سال دیگه بحث رها شدگی سالمندان رو دارید، بحران ایجاد میشه، بچهای دهه 50 و 60 و 70 میان به سن سالمندی میرسن، باید تو این 10-15 سال کار انجام بدید. خب ما مشکلات زیاد داریم. وقتی که ما مثلا پریشب همین برنامه رادیو گفتگو رفت با یک استاد دانشگاه صحبت کرد، گفت آقا جون من اگر شما بیاید برای همسانسازی حقوق بازنشستگان اقدام بکنید، یه وقتی این پول از محل خلق ثروت ایجاد میشه، بله. یه وقتی از محل چاپ پول ایجاد میشه، اگر خلق ثروت نباشه از محل چاپ پول باشد، آسیبش همون بازنشسته 3-4 تومانی
ارزشش از دست میده،
ارزشش از دست میده، تورم و اینها. خب این مشکلات کشور رو نباید ما مشکلات رو نعمت بدانیم و بگیم آقا نه این فرصتی هستش که ما مثلا با سختی ها کنار بیاییم و بریم با زندگی در حقیقت مشقت بار کار رو جلو ببریم. این احتیاج به یک عزمی دارد که ببیند در دنیای امروز اگر میخواد محیط دوستدار سالمند اتفاق بیفتد، احتیاج به بودجه دارد. اگر میخواهد سمنهای سالمندی اتفاق بیفتد که تمام دنیا به سمت بانک زمان رفته، خدمات داوطلبانه رفته، ما باید شبکه‌های اجتماعی مردمی به وجود بیاریم. کار باید بره محله‌ای بشه، اجتماع محور بشه،
یعنی دغدغه عمومی بشه دیگه،
دغدغه عمومی بشه و ببخشید ساختارها هم اجازه بده. ما از اینکه شبکه‌های مردمی به وجود بیاید نباید بترسیم، باید اجازه بدیم در امور محلی خود مردم بیان و سمنهای محلی رو به وجود بیارن تا خدمت در حقیقت بدیم. یا بکنید اولا همه جا نیستش و بعدش هم محله محوره. ما کنید ما یه طرحی داریم به نام CDD، شبکه سمنهای محلی توسعه محل محور، توسعه محل محور، اینها ظرفیتشون 100 نفره، 70 نفر سالمندن، 30 نفر خدمت دهنده. توی محله تهران شاید بعضی وقتا 10 تا سمن لازمه و بیشتر از 100 تا اینا ظرفیت نمیتونن وقت کار رو انجام
بدن. اینجا وزارت کشور باید ورود کنه دیگه.
وزارت کشور باید ورود بکنه، بهزیستی باید ورود بکنه، شهرداری ها متولی اصلی ان. شهرداری ها و دهیاری ها تو اینا متولی اصلی ان. یا بحث محیط دوستدار سالمند رو فرمودن. شما میرید سراغ شورای شهر، شورای شهر میگه اگه من میخوام بودجه بذارم باید این قانونی بشه، یعنی باید شما الزام داشته باشی که ظرف این مدت این مقدار المانهای شهری رو در محورهای هشتگانه دوستدار سالمند انجام بدی. خب همه اینها احتیاج به بودجه داره توی کشور. سازمان امور اداری استخدامی، خب میخواد الان من یه مثال برای شما بزنم ملموس بکنم. ما یه وزارتخونه داریم، من همیشه این مثال رو میزنم چون میگم ظرفیت دوستان ورزشی بالاست، به نام وزارت ورزش و جوانان. خب نیمیش حوزه جوانانه، حالا هر نیمی که میگم منظورم یه قسمتیش جوانانه،
قسمت اندکش جوانانه، بقیش ورزش.
ورزش عمدش ورزش قهرمانیه، یه قسمت کوچولوش ورزش همگانی. تو ورزش همگانی ما هیچ گونه اداره، کارشناس و برنامه اختصاصی برای حوزه سالمندی نداریم. برنامه مصوب برای ورزش معلولان داریم، برای ورزش زنان داریم، ولی برای ورزش سالمندی، حالا ببینید اینجا چقدر اماکن مناسب سازی شده ورزشی، ابزار و تجهیزات مناسب سازی ورزشی، مربیان آموزش دیده متخصص ورزشی، این که محتوای آموزشی قبل، هین و بعد ورزش چه باید بکنیم توی فرد سالمند. اگر سالمند سنش 70 ساله، 80 ساله، 90 ساله، آیا تمرین‌های ورزشیش متفاوت هست یا نه؟ سالمند بیمار چه ورزشایی باید انجام بده؟ انظر رسانه و فرهنگسازی و گفتمانسازی ورزش در سالمندی چه باید انجام بدیم؟ خب اینها رو من نامه بزنم به کی؟
به وزیر ورزش و جوانان.
اون زیر مجموعش آیا این قسمت رو داره؟
ایجاد میکنه دیگه، شما تصمیم سازید دیگه.
احسن، خب این همین یا کنید این اتفاق باید بر اساس برنامه سند ملی سالمندان بیفته. حالا کی سند ابلاغ شده؟ پارسال. ما از پارسال بودجه که پارسال نداشتیم چون اولین سال
نامه نوشتم بودجه نمیخواد که آقای دکتر.
نه حالا عرض میکنم دیگه، من مخاطب نداره، تو اون دستگاه مسئول نداره. شما یه وقتی یه امر بین بخشیه
خب. آقا شما قبول داری که دیگه آقای دکتر این شورای ملی سالمندان کشور کمترین کارش اینه که تصمیم سازی بکنه دیگه.
میگم سند ابلاغ شده خب. نه اصلا این شورا که میگه کیه؟ نماینده همون وزارت ورزش دیگه. کیه؟
آقا این
شورای ملی سالمندان 18 تا دستگاه توشن،
یکیش به ورزش. خب شما اونجا گفتین بهشون
سند رو ابلاغ کردین خب. تو سند بله بحث ورزش مفصل توضیح داده شده و گفته برنامه‌های خودتونو بدید.
آقا که میشه از سروا کردن دکتر، یعنی من میگم شما اگه میبینید طرف این کارو نمیکنه شما باید بری باش جلسه بذاری بگی آقا من لازم دارم
اینا نیستش. با برنامه
با اقدام که
الان دارم میگم دیگه، برنامه اقدام عملیاتی شدن سند ما مجری باز دانشگاهی و مدیریتی انتخاب کردیم که چه کار بکنه، تحلیل ذینفعان بکنه، نگاشت نهادی، یعنی برنامه بین بخشی.
نگاشت نهادی یعنی چی؟
یعنی برنامه بین بخشی،
یعنی چیکار؟
یعنی تعیین نقش و مسئولیت هر کدوم. مثلا
خب حوزه اینو که باید بکنیم کار مهمی هم هست
اصلا
خب.
چون الان توی سند شما میای میگه آقا این راهبرد باید اجرا بشه
بله.
باید تحلیل ذینفعان بکنی کیا توی این نقش دارن، از رسانه تا مردم معلوم شه هر کس در حقیقت کارش چیه.
خوبه
بعد نگاشت نهادی انجام میدی، وظایف رو مشخص میکنی بعد از تحلیل استراتژیک، بعد میای به دستگاه میگی آقا برو برنامه اختصاصی راهبردی خودت رو با این تکلیفی که من به تو سپردم. خب این تکلیف وجود نداشته.
اینا رو کی میگه؟ اینا رو,
ما داریم انجام
برید انجام میدید الان
انجام میدید خوب. بله الان چند
خب بعد اگر اون دستگاه برنامه‌شو نریورد شما چیکار میکنید؟
برنامه رو باید کمکش بکنیم. یا بکنید یه جاهایی مثل وزارت بهداشت اداره سلامت سالمندی داره یه پشتوانه قوی هم داره به نام دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی بله. ولی وقتی شما میری سراغ وزارت ورزش جوانان، وزارت ارتباطات، میخوای تو این حوزه بیای کار بکنی، یا باید خودشون کارشناس سالمندی و متخصص سالمندی داشته باشن، یا از اون مهمتر پیشنهادی که ما دادیم در شورای ملی سالمندان به تصویب رسید، متاسفانه به خاطر تعارض منافع سازمان برنامه جلوشو گرفت. ما گفتیم ما احتیاج به شورای راه ببخشید اندیشکده راهبردی سالمندی داریم. کی باید تصمیم سازی رو بکنه؟ سوال بسیار خوبی هستش. یه وقتی شما پژوهش میخوای انجام بدی، پژوهش نظری جاش تو دانشگاه است، ولی وقتی میخوای بسته سیاستی درست بکنی باید صاحب نظر دانشگاهی.
چرا انقدر بزرگش میکنید دکتر؟ یعنی چرا هی میخواین اندیشکده و نمیدونم
اتاق اندیشکده؟ یعنی اتاق فکر
همینجاست، شورای ملی سالمندان کشور هم اتاق فکر. شما میگید از همه نهادها هستن؟
شورای ملی سالمندان عزیز من هر 3 ماه یک مرتبه با تشکیل بشه که سال در طول 5 دولت سال یک بار تشکیل.
خب این اشتباه
دعوتش میکردی؟
دعوت نیا کنید.
من یه نکته کوچیکی رو اینجا بگم. ببینین، اولا اینکه شما سوال اصلیتون این بود که اولویت ها چیه.
بله.
سند اولویت ها رو معلوم کرد.
بله.
یعنی اینکه تو چه حوزه هایی باید کار بشه. سند قشنگ گفته دیگه، مثلا چی؟ مثل حفظ ارتقای سلامت، توانمندسازی سالمندان، مثل فرهنگ سازی، تک تک اینکه اولویت های ما چیه، نقشه راهمون معلومه. دوم که آیدیتور در جریان هستن، این سند دستگاه اجرایی هم داره. یعنی الان شما میدونین که فرض بفرمایید برای بحث توانمندسازی صدا و سیما هم موظف است در کنار بقیه. خب پس مشخصه که کی برای چه هدفی مسئوله. دبیرخانه آیدیتور گله‌ای که ما داریم همه اینه، دبیرخانه کارش اینه که اینا رو دور هم جمع کنه. یعنی بعد این دستگاه‌های مسئول برای تک تک این اهداف رو دور هم جمع. این ساده ترین روشیه که میتونه بره جلو. وقتی شما اینو به شکل یک پژوهشش میکنین، میدین به دو نفر انجام بدن، فردا برنامه عملیاتی که این دو نفری در واقع نوشتن آوردن چطور انتظار دارین صدا و سیما اجراش کنه وقتی خودش ننوشته؟ وقتی خودش ننوشته خب نمیره اجراش کنه. شما فرض کنین برنامه عملیاتی بنویسین برای وزارت بهداشت، آیا وزارت بهداشت برنامه عملیاتی که شما میدین اجرا میکنه؟ راه درستش اینه که دبیرخانه این امکان رو داره این ارگان ها سازمان ها رو دوره هم جمع کنه، خودشون بشینن، همین حساسیتی که گفتیم ایجاد بشه، حالا برگرده تو سازمانش با توجه به امکانات سازمانش برنامه عملیاتیشو بده. موظف نیست چرا دیگه، تو سند اعلام ابلاغ شده بهش. بنابراین من فکر میکنم مسیر رو داریم یه مقدار اشتباه میریم. اگر دوره هم بشونیم آدمها رو، وقتی شما جلساتی که برای خود سند میذاشتین، من هیئت علمی آی دکتر شاهدن تمام ساعات عیدم رو گذاشتم انجام دادم، برای اینکه میدونستم یه گامی داره انجام میشه. به نظر من دستگاه ها دوره هم بیان بشینن هر کدوم برای همون هدفی که مشخصه، در صورتی که اگر به شکل پژوهشی نهایتا محصول اون چیزی که این دو بزرگوار میدن این صدا و سیما نمیپذیره که این کار رو بره عملیاتی کنه توی سازمان.
آره تو جزئیات رو اطلاع ندارید جسارتا. ما اولا بودجه نداشتیم. 3 ماه این کار برنامه اقدام عملیاتی وقتی بودجه سال 1400 تخصیص پیدا کرد، اجازه دادن که ما هزینه بکنیم، 3 ماه در حقیقت این اتفاق افتاده. مجری انتخاب شده، الان تو مرحله تحلیل اولیه هستش. 2 نامه زدیم برای همه دستگاه‌ها هفته پیش. 1 نامه زدیم تمام برنامه‌ها و تکالیف مقررات اونهایی که حوزه سالمندی رو چه به صورت اختصاصی دارید انجام میدید، چه لابلای گروه همگانی و اخشار همگانی دارید انجام میدید، اینو بر ما بفرستید. 2 نماینده خودتون رو معرفی بکنید. اولین جلسه هم یک شنبه هفته آینده با حضور نمایندگان. این کاری که حدود 3-4 ماه گام اولش هست، چون 2 فاز داره، گام اولش هست، دقیقاً با حضور نمایندگان دستگاه‌ها جلو خواهد رفت. ولی حساب وزارت بهداشت و یا جاهایی که پشتوانه پژوهشی دارن با جاهایی که پشتوانه حوزه سالمندی ندارند فرق میکنه. اینکه ما کجا باید مسئله یابی بکنه، کجا باید اولویت دهی بکنه، کجا باید توضیح بکنه. خانم دکتر، اتفاقا همین قسمت مجریانی که شما میفرمایید تو سند اومده، فراکسیون سلامت سالمندی مجلس به شدت به اون نقد داشت. از من پرسیدن که این قسمتش چجوری، گفتم این قسمت آخر کار دوستان یک گروه 4-5 نفره بودن، گفتن این قسمت رو به اینجا بدیم، این قسمت رو به اونجا بدیم. این که این دور همه‌های این چنینی به جایی نمیرسه، من تأکید دارم که کار علمی باشه و نقد دارم به فرمایش مجری محترم که میفرماید بزرگ میکنید، پیچیده میکنید. اتفاقا کشور ما به خاطر عدم روشمندی و متدولوژی کار کردن با کارها اینجوری در حقیقت مواجه شده. این کار احتیاج به تحلیل استراتژیک و تحلیل ذینفعان و نگاشت نهادی داره. دوستان ما الان دارن همین کار رو انجام میدن، خود این کار رو با نمایندگان دستگاه ها انجام میدن. باید مشخص بشه طبق تکالیف اسناد بالادستی و تکالیف قانونی کدوم قسمت از این کار بین بخشی سالمندی که خودتون میدونید چقدر ابعاد داره و دستگاه‌های اجرایی هم تا الان وظیفه نداشتن، باید برای اولین بار مشخص بشود وظیفه کدوم دستگاه هست.
خیلی
این کار علمی رو داریم انجام میدیم.
ممنونم آقای دکتر حسام الدین علامه بزرگوار، سرکار خانم مرتضوی و خانم نصیری هم که تو بخشی از برنامه همراه ما بودن. ساعت 14:21 است و جنبندی دوستان رو هم شنیدیم. خب فردا ما برنامه نداریم، چهارشنبه در مورد پرستارها قراره بریم با دکتر علازمی که بسیار بسیار لطف دارن و میخوام محبت کنن هم تشریف بیارن، همین که بحث خوبی رو اشاره در مورد پرستارای عزیز کشورمون صحبت کنیم. دکتر فرشید علازمی بزرگوار پیشاپیش هم رحلت شهادتگونه نبی مکرم اسلام و همچنین شهادت امام حسن مجتبی و امام رؤوف امام رضا علیه السلام رو هم خدمتتون تسلیت میگم. آقای دکتر شما رو به خدا میسپاریم، خانم دکتر شما رو هم همچنین و با همه شما شنونده ها و بیننده هامون هم خداحافظی میکنیم تا چهارشنبه حوالی ساعت 13:30. خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روزتون بخیر همیهنان عزیز. با افتخار از پخش شبکه رادیویی گفتگو در کنار شما هستیم و ما از ساعت 14 بخش دوم برنامه این شبکه رو آغاز کردیم و قراره که تا ساعت 22 در کنار شما باشیم. براتون لحظاتی سرشار از لطف خداوند، دلی آرام، زندگی سرشار از مهربانی و روزی حلال و با برکت همراه با یک دنیا سلامتی آرزو میکنیم. با ما همراه باشید. ما تا ساعت 22 قراره که کنار شما باشیم.
منم سرگشته ی حیرانت ای دوست، کنم یک بار جان قربانت ای دوست. خیلی ناساز شوق وصل کنه دهم سر بر سر پیمانت ای دوست. دلی دارم در آتش خانه کرده میان شعله‌ها پاشانه کرده، دلی دارم که از شوق وصالت وجودم را از غم ویران کرده، وجودم را از غم ویران کرده. منم آن مرغ سرگردان و تنها، پریشان گشت شد یک بار حالا،
تسلیت و تعزیت عرض میکنیم پیشا پیش رحلت شهادت گونه نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه و همچنین شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و شهادت آقا سامن الحجج امام رضا علیه السلام رو حضور شما هممیهنان عزیز. همچنان شنونده بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو هستید. شما عزیزان میتونید به صورت 24 ساعته از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که شما عزیزان میتونید با تماس با روابط عمومی سازمان نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو پیرامون برنامه‌های این شبکه رادیویی اعلام کنید. شما عزیزان صدای ما رو از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. سامانه پیامکی و پل ارتباطی بین ما و شما عزیزان 30,010,35. و ما در این فرصت شنونده گفتگوی اقتصادی هستید به مدت 70 دقیقه با موضوع دیپلماسی اقتصادی در آینه پیمان شانگهای.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگو